اینکه قیمت های خیلی سنگین و سرسام آور بزنه دیگه خود به خود جلوگیری میشه.
بله.
این هم دومیش بود. سومی هم یه سری سکوهای اطلاعاتی پیش بینی شده تو این طرح که مردم طرفین، یعنی لزومی نداشته باشه برن دفتر ثبت اسناد و مشاورین املاک برای ثبت قراردادشون، میتونن خودشون توی این سکوها ثبت قرارداد کنن و تمام محیط قانونی بر اون سوار میشه. یعنی همقیم قابل قبول این با تایید قوه قضایی این در این سکوها اعلام خواهد شد. بنابراین اون چیزی که از این سکوها میاد بیرون مورد تایید خدمت شما عرض کنم که قوه قضاییه.
بسیار خوب، صحبت‌های آقای دکتر وثوقی نسبم بشنویم.
عرض سلام دارم خدمت جناب آقای دکتر اقبال شاکری که واقعا جناب آقای ترابیان یکی از نمایندگانی هستن، شاید من بگم تنها سرداری در مجلس هستن که به جد به دنبال بحث مسکن هستن و ما از دیگر نمایندگان کمتر میبینیم، خیلی کمتر میبینیم. جناب آقای شاکری، ما اگه بخوایم بحث مسکن رو یک بار برای همیشه تعطیلش کنیم و تمام کنیم، اینه که ما به سمت سیستمی بریم. اگر ما مرتب بخوایم نفر رو درگیر کنیم، فرد رو درگیر کنیم، شکایت کنیم قوه قضاییه تو نباید، یعنی حالت دستوری و توصیه‌ای بکنیم، به جایی نمیرسیم. و نمونهش این که آره، و نمونهش همون 25% بود که متاسفانه خود قوه قضاییه اجرا نکرد. جناب شاکری، جناب دکتر، اگر سیستم باشه و سیستم سند صادر کنه و سیستم اجازه نده بیش از اون مبلغ سندی صادر بشه، این بحث برای همیشه بسته میشه و دست بنگاهداران، سوداگران از این بازار کوتاه میشه. اگر
وثوقی نسب، یه خبر خوبی به شما بدم که شما دنبال کشف قیمت بودی.
بله.
شما لطفاً به وزارت راه کمک کن، این چیزی که ما تو قانون براش تصویب کردیم با اون پیشنهاداتی که شما دارید اینو برید بهشون ارائه بدید که اینا توی اون سه ماهی که بهشون فرصت داده این کارو بکنه و دیگه وارد به صورت سیستمی وارد تمام سامانه ها میشه دیگه این قیمت.
آقای دکتر پیرو
که شما بارها دنبالش بودید.
بله، پیرو فرمایش شما،
ما دسترش آماده کردیم. یعنی زیر ساق گفتیم آقا برو این کارو انجام بده. دیگه ما نمیتونیم به صورت اجرایی واردش بشیم. بنابراین شما کمک کنید، برید، حتما ما هم کمک میکنیم به شما که اونجا بتونید ارتباط برقرار کنید که بشه کشف قیمته به بهترین وجه انجام بشه که بتونه پایدار باشه.
من سرباز این کشورم، هر جای دستور بدین آیه دکتر ما میریم اونجا میشینیم برای مردم کار میکنیم. مسئله اینه که باید راه بدن کارشناسان. جناب آقای دکتر، اجاره بها اون مبلغ ودیعش بیشتر از 10% ارزش ملک نباید باشه و تبدیلش به اجاره معادل سود بانکهای دولتی. این هم به صورت سیستمی، یعنی ما اجازه، مگر میشه شما چراغ قرمزی که دوربین داره رو رد کنی؟ دوربین میگیرته، نمیتونی دیگه با دوربین چونه بزنی. ما داریم سیستم رو آزاد میکنیم، میخوایم به فرد وابستش کنیم که معلومه تخلف رخ میده. مشاورین املاک باید از هر طرف بیشتر از 10% حداقل حقوقی کارگر رو نگیرن.
با اجازه آقای ترابیان، یه موضوع شرعی و قانونی داریم، ترجمه میکنید؟ حالا اینو دیگه من پشت این رسانه شاید خسته کننده بشه، یه موضوع خیلی ظریفی هست، اونو همینطور که عرض کردم برید با وزارت راه صحبت کنید، بریم اونم حل کنیم که بشه هر دوتا اینا اتفاق بیفته.
صحبت کردیم جناب،
هم کشف قیمت بشه هم قیمت اجاره. ما هم موافقیم که به صورت سیستماتیک در مباینامه درج بشه، اصلا نشه بهش درج زد.
آقای دکتر درسته، ما در واقع نفی نمی کنیم زحمات شما در مجلس شورای اسلامی رو و این طرحایی که شما می فرمایید الان روی کاغذ خیلی طرحای قشنگیه، اما اینکه وزارت مسکن راه شهرسازی، اینکه مسئولین ما زیر بار این برن، اینکه صابخونه های ما زیر بار برن، اینکه بتونه ساماندهی پیدا بکنه، خودتون میتونید اگر بخواد اجرایی هم بشه مدت ها زمان میبره. امیدواریم که در حد شعار و حرف نباشه. ما خوشحال میشیم و افتخار میکنیم اگر واقعا این حرفایی که شما میزنید، این طرحایی که فرمودید، ببینیم سه ماه دیگه، چهار ماه دیگه، نه اصلا یه سال دیگه ما مردم صبوری داریم، یه سال دیگه هم اجرایی بشه، ما خدا رو شکر میکنیم و قدردان هستیم.
آقای ترابیان نکته خوبی رو فرمودید، ولی تعمیمش به همه چیز یکم کار اشتباهی بود. ما داریم با این دولت و با مسئولینش صحبت میکنیم، الحمدلله اونه که در این لاین مسئولیت پذیری، در این سطح مسئولیت پذیری که ما با هم داریم گفتگو میکنیم، همه مردمی هستن، درسوز مردم هستن، هر کسی که میاد اینجا باید سابقش کاملا مشخص و پاک و معلوم باشه. اینا رو ما بذاریم که مجلس موظف نظارت کنه و کمک کنه و پیگیری کنه و مطالبه گری کنه تا این اینا انشالله اجرا بشه. من مطمئنم که این اتفاق انشالله میفته. حالا این هر یا که ما گذاشتیم اون نمیگه، من عرض کردم دو سه تا نکتهش مال امسال، بقیهش مال دراز مدت در راسته همین کاره که آقای دکتر وسوقی نصف فرمودن. بنابراین امیدواریم ما بازار مسکن رو رها نکنیم و تا موقعی که مطمئن نشیم این بازار از حالت سوداگری و مافیا بازی و سرمایه خارج نشه و انشالله کوتاه نیاییم.
بله آقای شاکر خیلی ممنونم،
باشه که طی چند سال آینده دوباره این فاجعه افزایش قیمت دوباره رخ نمیده.
آقای دکتر اقبال شاکری، اگر هم میخواییم از شر بانک ها راحت بشیم، نرم افزار واحدی در اختیار بانک ها قرار بدیم که نتونن تخلف کنن، سیستم قفل کنه تخلفاتشون رو.
خیلی ممنون.
مدیریت اموال دارایی دولت دنبال این کار.
آقای شاکری خیلی ممنونم از شما، یه بار متشکرم، خداحافظ شما. ممنونم از شما، خداحافظ.
اگر سیستم نرم افزار بانک ها واحد باشد، نمیتونن دیگه به هر کی میخوان وام بدن بیش از سقف تعهدات کار کنن، چون نرم افزارشون قفلشون میکنه.
بسیار خب، امیدوارم این حرفا که زده شد عملیاتی بشه. نمیدونم آقای چاجایی، دیگه زمان نداریم، من متاسفم.
خیلی تیتوار، خیلی سریع عرض میکنم خدمتتون. یکی دیگه اون موردی که ابتداءن عرض کردن که ما آمار رسمی نداریم. ببینید وقتی ما سکونت‌های غیر رسمی داریم، قطعاً بابت اونها قراردادهای رسمی اجاری وجود نداره که بخواد ازش آماری در بیاد. مطلب دوم در خصوص مشوقهای قراردادهای چند ساله، ببینید وقتی شما تورم 60-70 درصدی در طول سال داری، این باعث میشه که اون کسی که میخواد ملکش رو اجاره بده بگه آقا من مالیاتش رو میدم اما یک ساله میدم، چون نرخ تورم من برای سالهای آینده اینقدر بالاتره که اون مالیاته رو پوشش میده. مطلب بعدی در مورد مالیات بر خانه های خالی، نمیدونم چقدر اطلاع دارید، ولی سازنده هایی که الان به صورت حرفه‌ای دارن اقدام ساخت و ساز میکنن، به دلیل اینکه وضعیت تورم به شدت رفته و فعلا قصد فروش واحداشون رو ندارن، اینا اقدام به اخذ پایانکار نمی کنن. وقتی شما پایانکار نداشته باشی و سند تفکیک نشده باشه، آماری از واحد شما وجود نداشته باشه که شما بخواید ازش مالیات بگیری، یعنی واحدها رو همینطوری به اتمام رازوکاری میرسونند ولی نمیرن پایان کار بگیرن. خب یه آماری هم براش رد نمیشه و قطعا توی سیستم هم سند براش صادر نمیشه. در خصوص پاسخ با شاکری هم که به شما فرق بودن که باید از چی دفاع کنن، ببینید مسئولیت نماینده مجلس نظارت بر حسن اجرای قوانین و ترک فعل هاست.
بله،
اگر درست. قرار باشه که ایشون پاسخگو باشن و دفاع بکنن از عملکردشون، باید نسبت به این موضوع پاسخ بدن. این که به هر حال دولت یا دولت‌های گذشته یا دولت فعلی عمل نکردن، این به اون
تابوده همین بوده. بله تابوده همین بوده متاسفانه.
ببینید ایشون فرمودن که معادل رهن ما بر اساس سود بانکی توی طرح جدید ببینید. ببینید تورمای 60-70 درصدی اینقدر بالاست که دیگه اون موقع مالک میاد میگه آقا من بر اساس سود بانکی که 20 درصده نمیام این کار انجام بدم، تمام اجاره رو میبره روی رهن و اون کسایی که پول پیش ندارن به مشکل میخورن و قاعدتا اکثر قراردادهای اجاره بر اساس درخواست رهن میره جلو. این قضیه هم باید حالا به هر حال یه جوری ببینن که قاعدتا مالکین مجاب نمیشن که بخوان با نرخ سود بانکی رهنشون رو.
بله متشکرم، خداحافظ.
زنده باشید، خدا نگهدار. خدا.
آقای دکتر از شما هم خیلی ممنونم. امیدوارم حرفایی که زده شد عملیاتی بشه. باز تاکید میکنم قطعاً وقتی داریم راجع به مسکن صحبت میکنیم و اجاره اون، یک نماینده، یک مسئولی از وزارت مسکن راهشهرسازی باید توی استودیو ما حاضر میشدن یا حتی تلفنی، اما هیچ کدوم از این عزیزان روی خط نیومدن و پاسخگو نبودن. حالا شاید در هفته های آینده این حق براشون قائل بشیم که بیان و پاسخگو باشن اگر جوابی به مردم داشته باشه. خیلی متشکرم از همراهیتون. نمیدونم پاسخ سوالتون رو گرفتید، مخصوصا شمایی که الان درگیر رهن و اجاره هستید یا نه. ما فقط روایتگر بودیم. خداحافظ.
الله الرحمن الرحیم. تمام مقاصد انبیا برگشتش به یک کلمه است و اون معرفت الله.
عواطف ملت ایران به دوش من باری گرانی است.
من به پشتیبانی این ملت دولت تعیین می‌کنم.
به شما آیان که در رأس بعضی از کشورهای اسلامی هستید نصیحت کنم
و من می‌خواستم که به ایشون بگم که شما هدایت کنید خودتون را و جمعیتتون را به اون عالم تا این عالم هم اصلاح بشه.
این انقلاب باید زنده بماند. بکشید ما را، ملت ما بیدارتر می شود.
عالم پر از ظلم است. ما بتونیم جلوی ظلم را بگیریم باید بگیریم. تکلیفمون از قرآن و ضرورت اسلام و قرآن تکلیف ما کرده است که ما باید بریم همه کار را بکنیم.
بازخوانی تحلیل رسانه‌های خارجی درباره جانشینی امام خمینی. 14 خرداد سال 1368.
رسانه‌های خارجی و به ویژه بنگاه‌های خبری و تحلیلی غربی پس از گذراندن یک غافلگیری بهت‌آور از تصمیم‌گیری سریع و دقیق مجلس خبرگان رهبری، مسیر تردید افکنی را در پیش گرفتند که رؤوس این تردیدها و شبهات که عمدتاً به تشکیک در قانونیت، شرعیت و مقبولیت انتخاب سال 1368 خبرگان رهبری مربوط می‌شد، طی سال‌های آینده هم به کرات ادامه پیدا کرد.
از لایت الله منتظری از قائم مقامی رهبری در فروردین 1368، علاوه بر پیامدهای داخلی با تحلیل‌های متفاوتی از سوی رسانه‌های خارجی مواجه شد. عمده این تحلیل‌ها پیرامون مسئله جانشینی امام خمینی و رهبری بعدی جمهوری اسلامی بود. نگاهی به مواضع رسانه‌های خارجی در آن دوران، ابعاد تازه‌ای از انتخاب رهبری در خرداد 1368 را نمایان می‌سازد. در کتاب سند انتخاب که به روایت برگزیدن رهبری انقلاب اسلامی پس از امام خمینی پرداخته و توسط مؤسسه فرهنگی هنری مرکز اسناد انقلاب اسلامی منتشر شده آمده است.
رسانه‌های غربی رویدادهای مربوط با ماجرای عزل آقای منتظری و سپس مواضع محکم جریان چپ و شخص حاج احمد آقا علیه قائم مقام معزول را نشانه‌هایی برای کوشش احمد خمینی در جهت افزایش قدرت و ارتقای خود در ساختار جمهوری اسلامی عنوان می‌کردند. صورت جامع این تحلیل را می توان در گزارشی از روزنامه‌ای به چاپ ایتالیا مشاهده کنیم. در این گزارش که در شماره مورخ سوم خرداد 68 منتشر شده است، این روزنامه ضمن آنکه هدف از چاپ رنجنامه را کنار زدن نهایی منتظری از قدرت و حمله غیر مستقیم به روابط هاشمی و غرب می داند، می نویسد هاشمی رفسنجانی در تلاش است تا در آینده قدرت را در دست گیرد، اما احمد خمینی اکنون بیش از هر زمان دیگر خود را برای دستیابی به قدرت نشان می دهد. سید احمد خمینی با همکاری محتشمی وزیر کشور می خواهد همگام با هاشمی رفسنجانی در قدرت به پیش برود. مشابه همین ادعا از سوی فاینانشال تایمز تکرار شد و این رسانه هم در گزارش مورخ 4 خرداد از جنگ قدرت میان سید احمد خمینی و هاشمی خبر داد.
هذا وقد دعا آية الله الخمینی
دکتر محمد رضا احمدی مدرس حوزه و دانشگاه.
وقتی اظهارات اعضای وقت مجلس خبرگان رو در مورد دلایل انتخاب حضرت آیت الله العظمی خامنه‌ای به رهبری و جانشینی حضرت امام رحمت الله علیه جویا میشیم، دلایل خودشون رو در چنین مواردی بیان کردن. یک، فقاهت ایشون، یعنی آشنایی با فقه، با مبانی و اصول فقه، آشنایی با منابع فقه و داشتن شناخت از احکام فقهی با توجه به منابع و مبانی اون. دو، اجتهاد ایشون به معنای قدرت استنباط احکام از منابع به روش علمی معتبر و قابل اعتماد و قابل اطمینان. سه، صلاحیت مرجعیت دینی ایشون. مرجعیت دو نوع هست، مرجعیت بالفعل یعنی کسی که رساله عملیه داره و مردم هم عملا از او تقلید میکنند، و مرجعیت بالقوه به معنای این که کسی همه شرایط لازم رو برای فتوا دادن و محل رجوع مردم قرار گرفتن رو داشته باشه. چهار، صلاحیت برای عهده‌داری ولایت امر، یعنی کسی که بتواند زمام امور دینی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، دفاعی، قضایی و حقوقی جامعه و نظام اسلامی رو بر عهده بگیرد و بر اساس مبانی دینی و قانون اساسی و اقتضائات شرایط حاکم بر کشور و جهان و درک درست از منافع ملی و مصالح مردم و کشور، این امور رو بتونه زمام این امور رو بر عهده بگیره. پنج، تأییدهای مکرری که توسط افراد مختلف مانند مرحوم آقای هاشمی رفسنجانی، مرحوم آقای موسوی اردبیلی، مرحوم اسد احمد آقای خمینی از امام نقل میشد که نظر امام برای رهبری بعد از خودش شخص حضرت آیت الله العظمی خامنه ایست. شش، ویژگی های خاصی که در ایشون سراغ داشتن مانند درایت، شجاعت، زمانشناسی و زمانشناسی، قدرت تدبیر و استدلال، آشنایی و اعتقاد راسخ به مبانی، ارزش ها و اصول و آرمان های انقلاب اسلامی با قرائت حضرت امام رحمت الله علیه. بنابراین این دلایل باعث شد که خبرگان رهبری در اون نشستی که در 14 خرداد داشتن با طیب خاطر بتونن رهبری پس از حضرت امام رو در کوتاه‌ترین زمان ممکن انتخاب بکنن، و به حمد الله ما شاهد هستیم که این انتخاب چقدر انتخاب درست و به جایی.
در بین نظام‌های عالم در این دو قرن اخیر من هیچ نظامی رو سراغ ندارم که به قدر جمهوری اسلامی در باره او پیشبینی زوال و نابودی و فروپاشی شده باشه.
چرا جمهوری اسلامی با وجود این همه دشمنی به سرنوشت نظام‌ها و انقلاب‌های دیگه دچار نشد؟ علت چیست و رازش چیست؟ راز پرشکوه و افتخار بخش این نظام و ماندگاری این نظام همین دو کلمه است، یعنی جمهوری و اسلام.
جمهوری اسلامی هم جمهوری است، یعنی متکی به آراء مردم است، هم اسلامی است، یعنی متکی به شریعت الهی است. یک مدل نو،
ابتکار امام بزرگوار.
ابتکار این دو کلمه جمهوری و اسلام. امام این دو کلمه رو زیر گوشهای مشکلات کشور، زیر گوشهای مشکلات کشور، این دو کلمه جمهوری و اسلام، این دو کلمه زیر گوشهای مشکلات کشور.
از این شبا دلم پره، آخه دل از دلت دل نمی بره. بیا پیشم از حال دل برات بگم، به خاطرت با دنیا من به هم زدم. بیا پیشم ببین که بی هوا شدم، نفس نبود که داده بی صدا شدم. ببین حال این دل خرابه و نفس نبود تو عذابه و نتونستم که آرومت کنم، دلشو ندارم، نمیتونم فراموشت کنم، بیقرارم، منو شهر و قدم بارونانم، بیقرارم، بیقرارم. نتونستم که آرومت کنم، دلشو ندارم، نمیتونم فراموشت کنم، بیقرارم، منو شهر و قدم بارونانم، که میبره از آدم ها پره، از هرچی که پیش اومده حسابی دل خوره، عذاب میکشم یه آه میکشم، نمیدونی که این روزا نیستی چی میکشم، نمیتونم فراموشت کنم، بیقرارم، منو شهر و قدم بارونانم، بیقرارم، بیقرارم. نتونستم که آرومت کنم، دلشو ندارم، نمیتونم فراموشت کنم، بیقرارم، منو شهر و قدم بارونانم، بیقرارم، بیقرارم.
شبکه رادیویی جوان شنیده می شوی.
اون عشق هنوز هست، اون حس و حال
کی بودی، چه روزگاری بود، دلم میگیره. گذشته ها نگذشته، اون عشق هنوز هست، اون حس و حالا هنوز سخونه. دل بستگی میمونه تا دنیا دنیاست، تا وقتی احساس تو قلبای ما.
شبکه رادیویی جوان. شنیده می شوی.
ساعت 23 اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو جوان. به نام خداوند بخشنده مهربان. خانم ها آقایان، درود بر شما. به خواهرهای ورزشی بسیار خوش آمدید، شب شما بخیر. در آستانه 34مین سالگرد رحلت امام، ورزشکاران استان تهران با حضور در حرم مطهر با آرمان‌های بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران تجدید میثاق کردند. به همین مناسبت همکارم مهدی ضیایی گزارشی با عنوان امام و ورزش